أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به شرایط خیار تأخیر بود. شرط اول این بود که مبیع را بایع تحویل مشتری ندهد. عرض کردیم اگر ما دو فرد داشتیم برای مبیع، مثلا دو کتاب فروخت، کتاب رسائل و مکاسب را با هم فروخت بایع به 10,000 تومان، کتاب مکاسب را تحویل داد اما پولی نگرفت، کتاب رسائل را تحویل نداد، مشتری رفت، 3 روز گذشت و نیامد. ما عرض کردیم خیار تأخیر ثابت است برای بایع، چون ظاهره و الا فلا بیع بینهما این است که اگر تمام المبیع قبض نشود خیار تأخیر ثابت است. یک اشکالی مطرح شد که اون رو میخوام جواب بدم و اون اشکال اینه که ما در بحث خیار عیب تمسک کردیم به اطلاق روایات که احد و فرده المبی هم اگر معیوب بود صدق میکنه. ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبون فلهو رده. نقل به معنا میکنم، اگر کسی دید یکی از این دو گوسفند که خریده است معیوب است، صدق میکنه، اشترا شیئا بهی عیب کان له رده. پس چرا در اینجا ما گفتیم قبض بعض المبی قبض مبی نیست؟ به نظر ما وجه فرق اینه، ما معتقدیم بیع واحد است کما ذکره السید الامام. اگر کسی دو گوسفند بفروشد به صفقت واحده، نه اینکه گوسفند اول را قیمت بکند 200,000 تومان، گوسفند دوم 150,000 تومان، ولیکن در مقام ابراز بگوید این دو گوسفند را می فروشم به 350,000 تومان، این در واقع دو بیع مستقل است، ابراز واحد دارد. اما گاهی صفقه واحده است، اصلا ثمن واحده، مجموع کتاب رسائل و مکاسب را 10,000 تومان قیمت کرد و خرید، اینجا بیع واحده. اما به لحاظ متعلق بیع صحیح است ما بگیم با هازا با ذاکه، این که حضرت امام فرمودن جزء المبیع مبیع نیست، این اشکال به ایشان وارد است که احد و فرده المبیع چطور؟ آن هم مبیع نیست؟ فرس را می فروشد، بله دست فرس مبیع نیست، جزء المبیع است. اما اگر دو گوسفند فروخت، یک گوسفند از این دو گوسفند صحیح نیست بگوید اشتریته یا بایه بگوید بعته، قطعا صحیح است، بیع واحد است، اما به لحاظ متعلق صحیح است بگیم بعت هازا اشتریت هازا، و لذا صدق می کند اشترا شیئا بهی عیب فله رده. اما در عین حال ما صحیحه علی ابن یقطین را ظاهر می دانیم در اقباض تمام المبیع. چرا؟ برای اینکه درست است صدق می کند بر عهد و فرده المبی که با احازا، اما ظاهر این تعبیر که الرجل یبیع البی فلا یقبضه صاحبه، اینه که تمام المبیع را در نظر گرفته است، چون فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهْ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهْ ظهورش یعنی قَبَّزَ تمام مبیعه، نَقَبَّزَ أَحَدَ فَرْدَي مبیعه. صحیح است که بایع می تواند بگوید بعت هازا، مشتری هم بگه اشتریت هازا، ولیکن وقتی که این دو چیز را با هم خرید، ظاهر الرجل یبیع البی فلا یقبضه صاحبه، یعنی لا یقبضه صاحبه، بعد امام فرمود فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَ، ظاهرش یعنی فَإِنْ قَبَّزَ تَمَامَ مَا بَاعَهُ، این صدق نمی کند قَبَّزَ تَمَامَ مَا بَاعَهُ، ولو صدق بکند اشتریتو هازا بعتو هازا، ولی قَبَّزَ بَيْعَ ظاهر است در قَبَّزَ تَمَامَ مَا بَاعَه، و اِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهَمْ ظاهرش این است که بی جائز است. باز این تعبیر فرق می کند با تعبیر در روایات خیاره که می گفت کان لهو رده، یعنی رد المعیب، من اشترا در مرسله جمیل بود الرجل یشتر المتا فیجد فیه عیبن قال ان کان الشیء قائما بینه رده، اگر اونجا هم تعبیر بود که فسخ البی، بی واحد بود و ما میگفتیم مشتری حق دارد بیع این دو متاع را با هم فسخ کند، حق ندارد این جنس معیوب را فقط پس بدهد، اما چون تعبیر رده هست، رده ضمیرش به همین جنس معیب برمیگردد، اما در اینجا داره فلا بیع بینهما، یعنی البیع جائزون، ما عرض کردیم بیع واحد است، به لحاظ متعلق میشه گفت بعت هازا بعت ذاک، ظاهر یبیع البیع یعنی الرجل یبیع البی، یعنی تمام المبیع رو حساب کرد گفت البی، غیر از الرجل یبیع الشی هست. فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهُمْ ظاهر است در قبض تمام ما باعه، بعدم که می فرماید وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، اثبات خیار می کند نسبت به بی. این تعبیرها با تعبیر در روایات خیار عیب فرق میکنه، اونجا بود اشترا شیئا بهی عیب، صادق است بر این گوسفند الف اشترا شیئا بهی ای ولو این گوسفند الف را با گوسفند به با هم به ثمن واحد خریده است. بعدم در ذیل داشت کان له رده، اون هم نبود کان له فسخ البیع تا بگیم بیع واحد است، یا کل بیع را فسخ کن یا هم کل بیع را بپذیر. کان له رده، اما در اینجا تعبیر اینه که لا بیع بینهما، یعنی البیع جائزون. و این اختلاف باعث می شود ما در خیار عیب بپذیریم انحلال و تبعض را، به این معنا که اگر احد و فرده المبی معیوب بود حق دارد مشتری آن را پس بدهد. البته بایع هم می تواند از باب خیار تبعض صفقه بگوید آن فرد دیگر مبی را که سالم است من پس میگیرم، اعمال خیار تبعض صفقه میکند. اما در این بحث ما این مطالب نیست و فرق بین ما نحن فی و بحث خیار عیب واضح است. راجع به قبض بعض ثمن هم ما عرض کردیم قبض بعض ثمن کلا قبض است. موثقه اسحاق ابن عمار اطلاق دارد، الرجل یشتری بیعن فان مضت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له، اطلاق دارد ولو بعض ثمن را قبلا پرداخت کرده باشد. و مؤید این مطلب فهم ابوبکر ابن عیاش هست در حدیث دوی باب نه از ابواب الخیار. عبدالرحمن ابن الحجاج میگوید اشتریت محملا فاعطیت بعض ثمنه و ترکته عند صاحبه ثم احتسبت اياما ثم جئت الى بايع المحمل لاخذه فقال قد بعته فزهكت فقلت لا ادعك او اقاضيك فقال لي اترضى بابي بكر بن عياش قلت نعم. رفتیم سراغ ابو بکر ابن عیاش به عنوان قاضی تحکیم، به من گفت به قول من ترید و ان تقضی، به قول صاحبک، به قول صاحبک، آیا میخواهی به قول صاحبت من قضا بکنم؟ قلت به قول صاحبی. عبدالرحمن ابن الحجاج گفت به قول صاحبم قضاوت بکن. قال سمعته یقول من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثت ایام و الا فلا بیع له. خب ابو بکر ابن عیاش ولو مجهول است و این حدیث اعتبار ندارد سندن، ولی مؤید خوبی است فهم ابوبکر ابن عیاش به عنوان یک فهم عرفی، کار به سند نداریم، به عنوان یک فرد عرفی این طور فهمید از فانجا به سمن فانجا به تمام سمن فهمید. فرض این بود که بعض سمن را عبدالرحمن داده بود. مرحوم ایروانی فرموده اولا این صاحبه کیه؟ امامه؟ یا نه دوست عبدالرحمن ابن الحجاج؟ معلوم نیست. ثانیا ابوبکر ابن عیاش یک حدیث خون، معلوم نبود به نفع عبدالرحمن ابن الحجاج حکم کرد یا به ضرر او. ممکن است این حدیث را خوند به نفع عبدالرحمن، که یعنی یا که به نفع عبدالرحمن یعنی تو بعض سمن را چون دادی بایع خیار تأخیر نداشت. چون حدیث میگوید من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له، این در مورد کسی است که هیچ بخشی از ثمن را نداده است، تو بخشی از ثمن را دادی پس حق با توست. شاید ابوبکر به نفع عبدالرحمن قضاوت کرد، شما از کجا میگویید بر علیه عبدالرحمن قضاوت کرد و گفت قبض بعض الثمن مانع از خیار تأخیر نیست و حق با بایه است. انصاف اینه این فرمایشات ناتمامه، اما صاحبک روشنه در عرف متشرعی، اونم نسبت به عبدالرحمن ابن الحجاج فقیه معروف که از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود، وقتی میگن عقضی به قول صاحبک، اونم میگه نعم قال سمعته یقول، خب این نمیاد بگه من مقصودم محمد ابن مسلم بود، من مقصودم زراره بود، این خلاف ظاهره. و این که ایشون میگه معلوم نیست ابوبکر ابن عیاش هدفش حکم بر له عبدالرحمن بود یا بر علیه او، خب چجور معلوم نیست؟ مشخصه با این حدیث اختلافی بود بین عبدالرحمن و اون بایع محمل. عبدالرحمن آمد گفت بعض ثمن را دادم رفتم، چند روز نتوانستم برگردم، بایع محمل را به دیگران فروخته بود. ابوبکر گفت امام فرمود من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. هم ظاهر در این است که میخواد بگه ای عبدالرحمن لم لم تجئ بالثمن، چون لم تجئ بالثمن فلا بیع لک. به نظر میرسه دلالت خیلی واضحه، برداشت ابوبکر ابن عیاش خیلی واضحه که چی بوده، منتها سند ضعیف است، ابوبکر مشکل دارد. از این بحث هم بگذاریم. شرط سوم برای خیار تأخیر عدم اشتراط تأخیر ثمن یا مثمن است به نظر مشهور. اگر شرط بشود تأخیر در پرداخت ثمن یا مثمن ولو تأخیر یک ساعته، مشتری چک برای فردا داده، رفتیم حسابش خالیه، چون بی به ثمن مؤجل بود ولو عجل کمتر از 24 ساعت، دیگه بایع خیار تأخیر ندارد. راجع به ثمن انصافا حق با این آقایونه، این روایات همه ظاهر است در ثمن حال، همون موثقه اسحاق بن عمار که امید ناامیدان بود، اونم اینجا ظهوری در ثمن مؤجل ندارد، منصرف است به ثمن حال، چون تعبیر این بود که الرجل یشتری بیعن فان مضت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له. خب این ظاهر این تعبیر اینه که ثمن حال است، که اگر سه روز بگذرد و مشتری نیاید، اگر ثمن مؤجل بود ذکر می شد،
ظاهر این است که سمن حال است و باید فوراً پرداخت کند و پرداخت نمی کند. اگر اجل بیشتر از 3 روز بود، چک 1 هفته داده بود که روشنه این روایات شامل نمیشه. این روایت که میگه تا 3 روز صبر میکند بایه بعد خیار دارد، روشن است که از فرضی که اجل برای سمن بیش از 3 روز باشد، 1 هفته وقت گذاشتن برای اداء سمن از او منصرفه. ما عرضمون اینه که از اجل کمتر از 3 روز هم منصرفه. انصراف این حدیث به سمن حاله، کما این که آیون میگن ظاهر به این است که سمن حاله است، اجل قرینه میخواهد، ظاهر این روایت هم همینه. الان بیان از شما بپرسن کسی چیزی را میخرد، پول آن را تحویل نمیدهد، شما در جواب بفرمایید تا 3 روز اگر پول را آورد فهوه و الا بایع خیار دارد، اصلا قرف در ذهنش بیع نسیه نمیاد. اما در مورد مبیع چرا؟ مبیع مؤجل باشد. از کجای این احادیث ما میفهمیم که مبیع حال باید باشد؟ بله، مورد صحیحه زراره فیدعه عنده، مورد صحیحه علی ابن یقین فلم یقبضه صاحبه، این است که مبیع حال است. مبیع مؤجل را تعبیر نمی کنند، فیدعه عنده، مشتری می گذارد مبیع را نزد بایع. این انصراف دارد به مبیع حال. الرجل یبیع البی فلا یقبضه صاحبه، در صحیحه علی ابن یقین هم انصراف و بالاتر از انصراف ظهور دارد در مبیع حال. اما اطلاق موثقه اسحاق ابن عمار، او که اصلا بحثی از مبیع و حال بودن یا مؤجل بودن آن به میان نیامده است، اطلاق شامل این می شود که مبیع مؤجل باشد. ولذا ما فقط معتقدیم شرط سوم عدم اشتراط تأخیر در اداء ثمن هست. حالا اینها شرط خیار تأخیر بالمعنى الاخصه، و الا مثل آی خویی، آی تبریزی، آی سیستانی که خیار تأخیر بالمعنى الاعم رو قبول دارن، این که اجل ذکر کنه با اجل ذکر بکنن برای سمن ولو اجل 1 ساعته به نفع بایعه. اگه سمن حال بود باید 3 روز صبر میکردین بایعه، اما چون اجل ذکر شده ولو اجل 1 ساعته، فوراً از زمان متعارف که گذشت اداء ثمن، بایعه میگه فسختو، میگه لازم نیست من صبر کنم تا 3 روز. مشهوری که خیار تأخیر بالمعنى الاعم رو قبول ندارن مثل حضرت امام، اونها دچار مشکل میشن. یا مرحوم آقای گلپایگانی، خیار تأخیر بالمعنى الاخص که شاملش ثمن مؤجل نمیشه، ثمن عجل دار، خیار تأخیر بالمعنى الاعم را هم که قبول ندارن در بیع نسیه، مگر شرط بکند علاوه بر عجل ثمن که باید در اون وقت مقرر پرداخت کنی، این را حتما بگوید تا بشود تخلف او خیار تخلف شرط، و الا بگوید پول آن در تاریخ فلان پرداخت می شود. نه خیر، این تعجیله، این اشتراط اداء ثمن در وقت مقرر نیست، اشتراط فعل نیست، نوع ثمن را به لحاظ اجل مشخص کردید. گفتید ثمن محال نیست، معجل است. باید میگفتید شرط میکنم در وقت مقرر ثمن را بدهی تا حضرت امام بفرماید شما خیار تخلف شرط داری. مرحوم آقای گلپایگانی و آقای عراکی بفرمان تو خیار تخلف شرط داری، و الا صرف عجل ذکر کردن برای ثمن، ای کاش عجل ذکر نمی کردی، حال بود که خیار تأخیر بالمعنى الاخص داشتی. به هر حال ما خیار تأخیر بالمعنى الامر رو قبول داریم و لذا مشکلی نیست. شرط چهارم ان یکون المبیع اینا لا کلیان فی الذمه نسب ذلک الی المشهور. مرحوم شیخ انصاری فرمود ظاهر الاصحاب و ظاهر الروایات اختصاص و خیار تأخیر به فرض کون المبیع اینن خارجیتن. پس اگر کلیه فی الذمه فروخت، کلیه فی الذمه فروخت، آقا یک گونی برنج 20 کیلو برنج از شما میخرم به فلان مبلغ، او هم میگوید مانعی ندارد، پس باشه برم پولشو بیارم برنج رو ببرم. برنج کلیه، کلیه فزدمه است. فرمودن نه، در اینجا بایع خیار تأخیر ندارد، بگذار این بیع بماند، بایع بدهکار است به مبیع، مشتری هم بدهکار است به ثمن. یک ماه بعد مشتری میاد میگه آقای بایع، حالا برنجم شده چند برابر، آقای بایع یادت میاد ما از شما یک 20 کیلو برنج خریدیم؟ گفت آره، نه پولشو دادی نه برنجو گرفتی. میگه خب حالا میخوام بگیرم، بیا این 50,000 تومان. بایع میگه بابا تو مثل این که خبر از قیمتها نداری، تو این یک ماه برنج شده چند برابر. مشتری میگه ببین من مقلد مشهورم، مشهور میگن خیار تأخیر مختص به بیع عین خارجی است، نه بیع سلف، یعنی اگر مبیع عجل دارد باید ثمن در مجلس پرداخت بشود، ولی اگر مبیع عجل ندارد، مبیع حال است، همون آن من آماده بودم من بایع برنج را تحویل بدهم، مشتری نه ثمن را داد نه مبیع را تحویل گرفت، بیع حال است. در بیع حال معتبر نیست که، یعنی اگر مبیع حال است و معجل نیست، بیع سلم نباشد، شرط صحت بیع قبض ثمن فی المجلس نیست. ولذا بایع بیچاره میگه چاره ای ندارم، بیا وردار ببر دیگه، دیگه ما تابع شرعیم. اما اگر مقلد کسانی است که خیار تأخیر بالمعنى الاعم رو قبول دارن، میگه سر من کلا نگذار، ما یه خیار تأخیر بالمعنى الاعم هم داریم، هر وقت دستمون از این خیار تأخیر بالمعنى الاخص کوتاه شد میریم سراغ اون. من فسخ میکنم این بیع را، تو بنا بود ثمن را یک ماه پیش بیاری نه حالا. خب حضرت امام مصر است بر این که خیار تأخیر شرطش این است که مبیع عین خارجیه باشد. البته قدما هم تعبیرهایی دارن، مرحوم شیخ طوسی تعبیر میکنه روا اصحابنا انه اذا اشترى شیئا بعینه، این تعبیر بعینه رو
هستن میگن ایشون هم نظرش اینه که مبی عین خارجیه باشد نه کلیه فی الذمه، ولی خب مثل مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام اینا دیگه صریحا نظر خودشون اعلام کردن. حضرت امام اینجور فرموده، خوب دقت کنی، فرموده ببین روایت داشت یبی اول بی یا اشترا بیان، این که ما بگیم اشترا بیان مجازه، مثل قتل قتیلن مجازه دیگه، اشترا شیعن اگر بود ما ملتزم می شدیم، خیار تأخیر ثابت است ولو ما کون المبی کلیان فی الذمه. اما چه کنیم تو هیچ کدوم از این روایات یشتری شیعن یبی و شیعن نیست، الرجل یبی البی، یشتری بیعن، اون سیه دورانم که مشخص یدعه انده، یدعه انده اصلا مشخص است که مبی این شخصی است. صحیح علی ابن عقیل الرجل یبیع البی، موثقه ساق ابن عمار اشترا بیعن. امام میفرماد اینا مجاز دیگه، چون بعد از این که بی محقق شد تازه این مال میشه مبی. استعمال مجازی علاقه مجاز میخواد، دو علاقه در اینجا محتمله، یک علاقه قول و مشارفت که سیکون و هازا مبیان، مثل قتل قتیلن. چرا میگم قتل قتیلن؟ چون بعد القتل سیکون و هازا الانسان قتیلا، ولذا به علاقه قول و مشارفت میگن قتل قتیل، من قتل قتیلن فلهو سلبه. اگر این علاقه باشه خوب صدق میکنه، کلی فزمم 20 کیلو برنج کلی فزمه فروخت، خب این 20 کیلو برنج کلی فزمه بعد البی میشه مبی، و این لحاظ میشه بگیم که الرجل یبیع البی، چون به علاقه اول بعد ال تمامیت البی هاذا الکلی و فی الذمه یکون مبیعا. اما احتمال نمیدید شما علاقه مجاز در اینجا به خاطر عرض این کالاس للبی، بیعن یعنی ما یعرض للبی، خب ما یعرض للبی که این خارجیه باید باشه، شما از کجا میگید بیعن یعنی ما یسیر و ما سوف یسیر و به مبیعا، شاید بیعن یعنی ما ارز للبی، خب ما ارز للبی شامل عین خارجیه فقط میشه. این را نفروخت، الرجل یبیع و ما ارز للبی، کلی فی الذمه تو اعتبار در ذمه این آقا است، اصلا 20 کیلو برنج کلی بدهکار میشه این آقا، اون که لم یعرض للبی، آقا کلی فی الذمه رو که عرضه نمیکنه برای بی، عرضه خارجیه برای بی، یعنی اون کالای خارجی رو عرضه بکنه. پس شما چون احتمال هست یبیع البی به علاقه عرض للبی باشه دیگه نمیتونید اطلاق گیری بکنید، استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است، علاقه مجاز هم ممکن است عرض للبی باشد. بعد ایشان فرموده است که نفرمایید که خب ترک استفسال، سائل گفت الرجل یبیع البی، حضرت در جواب به طور مطلق فرمود بعد از 3 روز خیار دارد بایه، نفرمود تو استعمالی مجازی که کردی آقای سائل
به چه علاقه ای استعمال مجازی کردی؟
امام میفرماید که بابا شاید در اون زمان معهود بوده علاقه مجاز، علاقه ارزل البیعه،
شاید به طور عام هم اگر معهود نبوده بین امام و این سائل معهود بوده. وقتی ظهور نداشت یک جمله الرجل یبیع البیع استعمال حقیقی نبود، استعمال مجازی بود و ظهور نداشت، مردد بود بین معنیین،
ما شاید امام مقصود سائر را به قرائن عرفیه فهمید،
ما نمیفهمیم. شاید امام در اون زمان معهود بود، فهمید که یبیع البیع ای یبیع ما عرض للبیع،
ولذا ما اطلاق گیری نمی توانیم بکنیم. بله،
روایت ابی بکر عیاش من اشترا شیئاً داره، اون خوبه، ولی اون سندش ضعیفه. اگه سند روایت ابی بکر عیاش خوب بود خیلی به درد میخورد. من اشترا شیئاً خب صدق میکنه، شی شامل کلیه فزمن میشه، اما تو یکی دونه از روایات معتبره تعبیر من اشترا شیئاً ما نداریم. این
بله کجا؟
نه، موثقه اسحاق ابن عمار، او که داره الرجلو یشتری بیعن من اشترا بیعن.
عرض می شود خدمتتون که انصاف مطلب اینه، ولو مطلب دقیق فرمایش ایشون، ولیکن تعبیر الرجلو یبیع البیع از من اشترا بیعن ظهور عرفی شنید، بی یعنی مبی، بی به معنی اسم مفعول،
چون استعمال مصدر به معنای اسم مفعول شایع. بی ظهور یعنی مبی،
این که ما بگیم اجمال دارد، شاید به یعنی ما عرضه ارزن خارجی لعن یوبا، این عرفی نیست.
اون چه که عرضه شده است برای فروش که باید این خارجیه باشد،
ظاهر به فعل مصدر بنای اسم مفعوله کما هو المعهود.
بله، خب وقتی شد مبی، شد مبی متفاهم عرفی از من اشترا مبیعن، من اشترا بیعن، الرجل یبیع البیع متفاهم عرفی یعنی اونی که سیکون و بیعن به هازل بیع، سیکون و مبیعن به هازل بیع و به هازل شرا. اگر این استظهار رو شما اشکال بکنید، بگید نخه چه اصراری داری بی دلیل، اونم در مقابل امام حرف میزنی، بی دلیل حرف نزن، شما دلیل نداری همین استظهار، خیلی خوب میگیم باش دلیل نداریم، استظهار فقط کردیم، میگیم فوقش مجمل. اجمال سوال دو قسمه، یک اجمال لناس، یک اجمال للعرف فی زمان صدور الحدیث. اگر اجمال لنا بود اشکال امام وارد بود که آقا برای ما مجمل است الرجل و یبیع البیع، شاید در زمان امام مبین بود و امام جواب داد از اون سؤال مبین، و عرف در اون زمان از الرجل یبیع البی الرجل یبیع ما عرض للبی، شاید میفهمید
و اینجا اشکال امام وارده. ولی احتمال این که در اون زمان الرجل یبیع البی ظهور داشت در این معنای ما عرض للبی، این احتمال ضعیفه. آخه نکته ظهور چیه؟
اگر ظهور در ما یبا به علاقه اول نداشت، لااقل مجمل بود. این که ظهور داشته باشه در ما عرض للبی، این
انصافا به حساب احتمالات احتمالش موهومه.
پس میشه اجمال لدل عرف. اجمال لدل عرف اگر سوال داشت،
یعنی امام به حسب این سوال و علم عادی ظاهر این سوال را در معنای ما عرض للبی نمیبیند، خب ترک استفسال در جواب اینجا حجته.
اگر سوال مجملم باشد، اما مجمل لدل عرف باشد،
ترک استفسال حجته.
اونی که درش ترک استفسال حجته است اینه که احتمال ظهور سوال رو لدل عرف بدیم فقط اجمال لنا داشته باشه.
و اینم به حسب حساب احتمالات به نظر ما احتمالش ضعیفه.
خب
آخه خلاف اصالت و عدم الغفله اگر راوی قرینه متصلی بود ذکر میکرد.
یک مطلبی عرض کنم، بحث چون تمام شد، این بحث وارد شرط اختیار میشویم از فردا ان شاء الله. خب خلاصه این مباحث رو عرض کنم در چند کلمه. شرط در خیار تأخیر به نظر ما این نیست که مبی عین خارجیه باشد، کلی هم باشد کافی است. ولی به نظر کسانی که مبی میگوین عین خارجیه باشد فرقی نمی کند، کلی فلمعین هم عین خارجیه است. اگر بگه یکی از این گونی های برنج را به تو فروختم، خب از نظر حضرت امامم خیار تأخیر است، چون اینها عرضت للبی، همش رو عرض للبی کرده. نه کلیه فی الذمه رو که بحث کردیم، بحث در کلیه فی المعینه که صدق میکنه عرض للبی، یعنی الرجل یبیع البی بر اون صادقه و لذا خیار تأخیر در کلیه فی المعین هم هست. مبدأ خیار تأخیرم 3 روز از زمان عقده، نه 3 روز از زمانی که مشتری رفت، 3 روز از زمان عقد. چرا؟ من اشترا بیعن فمزد 3 ایام، ظاهرش اینه که مزد از زمان شرا. فَإِنَّ الْعَجَلَ بَيْنَهُمَا 3 ایام، ظاهر است در 3 روز از زمان بی، نه اینکه 3 روز از زمان خداحافظی مشتری. این و البته 3 روز هم اختلاف است که 3 روز آیا 72 ساعت است کما علیه السید الزنجانی، یا 3 بیاض النهار است، 3 بیاض النهار، 2 شب متوسط طبعا داخلند. خب این بحث ها رو دیگه در کتاب الهیث شما خوندید انشاءالله، دیگه تکرار نمی کنیم. از این بحث گذشتیم، وارد بحث شرط اختیار می شویم انشاءالله.